بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الإمام الصادق عليه السلام من تعلم لله عز وجل وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. حضرت صادق عليه السلام فرمودن کسی که تعلم لله دنبال تحصیل علم بره برای خداوند خدای عز و جل و عمل بکنه برای خداوند و تعلیم بده به دیگران برای خداوند، این چنین کسی در ملکوت آسمان ها بزرگ خونده میشه. اون عبارت دیروزی هم سر اون متوسطات و عبارتش رفع هست به این جایی که داشت کان المعنا ان ما بین الجنس العالی و نوع السافل متوسطاتون ثم علم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد و نوع المفرد اما لان الكلام فيما يترتب والمفرد ليس داخلا في سلسله الترتيب واما لعدم تيقن وجودهما قوم و مناطق مراتب اجناس را چهار تا حساب کردند و اون چهار مرتبه اجناس را اینجوری گفتند که یک مرتبهش جنس عالی هست، یعنی جنسی که فوق او جنسی نباشه، مثل جوهر مثلا. مرتبه دوم جنس، جنس متوسط هست و او جنسی است که فوقش و تحتش جنسی باشه، مثل جسم نامی و جسم مطلق. مرتبه سوم جنس هم گفتن جنس سافل هست و جنس سافل جنسی است که تحت او جنسی نباشه، مثل حیوان. و مرتبه چهارم جنس را هم قوم و منطقیون جنس مفرد به حساب آوردن، یعنی جنسی که نه فوقش جنسی باشه و نه تحتش جنسی باشه. تا حالا ببینیم مثالش چی میشه. و همچنین مراتب نوع را هم منطقیون و قوم چهار تا به حساب آوردن، چهار تا ذکر کردن. مرتبش اولش مثلا از مراتب چهارگانه نوع، یه مرتبش نوع عالی هست و اون نوعی است که فوق اون نوعی نباشه، مثل جسم مطلق. یه مرتبه دیگر از مراتب چهارگانه نوع هم نوع متوسطه و اون نوعی است که فوقش یا و تحتش نوعی باشه، مثل جسم نامی و حیوان مثلا. و مرتبه سوم از مراتب چهارگانه نوع هم عبارت است از نوع سافل و اون نوعی است که تحتش نوعی نباشه، مثل انسان مثلا. و مرتبه چهارم نوع را هم نوع مفرد به حساب آوردن، یعنی نوعی که نه تحتش نوعی باشه و نه فوقش نوعی باشه. تا حالا ببینیم مثالش چی میشه. این کاری که منطقیین کردن، بعدم آمدن مثال زدن برای جنس مفرد و برای نوع مفرد به عقل. گفتن عقل همون که قبلا میگفتیم یکی از انواع پنجگانه جوهره، که عقل همون موجودی باشه که مجرد است ذاتن و فعلا از ماده. گفتن جنس مفرد مثل عقل. البته عقل مثال میشه برای جنس مفرد در صورتی که عقول عشره متفقت الحقیقه باشن و جوهرم جنس برای عقل نباشه. حالا اینها رو توضیح میدیم. این عقل مثال میشه برای جنس مفرد، یعنی جنسی که نه فوقش جنسی هست و نه تحتش جنسیه. و باز مثال زدن برای نوع مفرد، به هر عقل که موجودی است که مجرد یه ضبط آوردن که اینقدر حواس پرتی نداره، از دم درک آقایون تشریف میاد همینجور سرها برمیگرده صحبت میکنن آقا. و باز مثال زدن برای نوع مفرد به همین عقل، در صورتی که عقول عشره متفقه الحقیقه باشن، ما هم جنس مفرد را مثال زدن به عقل، در صورت عقل همون موجودی که مجرد است ذاتاً و فعلاً از ماده، در صورتی عقل مثال میشه برای جنس مفرد که عقول عشره مختلفت الحقیقه باشن و عقل جنس اونها باشه و جوهرم جنس برای عقل نباشه. و باز مثال زدن به نوع مفرد به همین عقل که موجودی است که مجرد است ذاتاً و فعلاً از ماده، البته در صورتی که عقول عشره متفقت الحقیقه باشن و این عقل نوع باشه برای عقول عشره و جوهرم جنس عقل باشه. اینجا هم گفتن عقل مثال میشه برای نوع مفرد، یعنی نوعی که تحتش و فوقش نوعی نیست. در اینجا دو تا مطلب هست. مطلب اولی که باید پیرامونش بحث بشه اون این هست، ببینیم چطور عقل مثال میشه برای نوع مفرد و چطور مثال میشه برای جنس مفرد و این عقول عشره‌ای که اینها میگن چه هست. این مطلب اولی که باید پیرامونش صحبت کنیم. و مطلب دوم هم سؤالی است از مصنف این کتاب که محشی علیه الرحمه میفرمایند، و اون سؤال اینه که چرا مصنف این کتاب متعرض جنس مفرد و نوع مفرد نشد و اسمی از جنس مفرد و نوع مفرد نبرد. اینم سؤالی است از مصنف که مطلب دومی، چون مصنف جنس عالی رو گفت، جنس سافل از عبارتش در می آمد، جنس متوسط رو گفت، نوع سافل رو گفت، نوع عالی از عبارتش در می آمد، نوع متوسط هم گفت، اما متعرض جنس مفرد و نوع مفرد نشد. و اما مطلب اولی که ببینیم که چطور عقل و جنس مثال میشن برای جنس مفرد و نوع مفرد، چون اینها میگن عقل جنس مفرده، در صورتی که عقول عشره مختلفت الحقیقه باشن و عقل جنس اونها باشه و جوهرم جنس برای عقل نباشه. خب ببینیم عقول عشره چه هست، چجوری اونها اگر مختلفت الحقیقه بودن عقل جنس اونها باشه، جوهر جنس برای عقل نباشه و این مثال بشه عقل برای جنس مفرد. و نوع مفردم باز همی عقل میگن، در صورتی که عقول عشره متفقت الحقیقه باشن و عقل نوع برای اونها باشه و جوهرم جنس برای عقل باشه. توضیح اینها را مطلب اولیست که باید عرض بکنه. توضیح این مطلب احتیاج به مقدمه ای داره و اون مقدمه این است که در حکمت الهی، در فلسفه اعلا، در فلسفه اولا و در فلسفه و حکمت اسلامی قاعده ایست تحت عنوان قاعده الواحد. این قاعده ایست معروف و قاعده ایست مهم و ما این مطالب را به عنوان نقل قول از حکما و کتابهای حکمت عرض می کنیم. و اون قاعده الواحد اینه که حکما میگن که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، علت واحد معلول واحد داره، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، علت واحد صادر نمیشه ازش مگر یه معلول، مگر معلول واحد. و باز ولا یستر الا عن الواحد، معلول واحد هم صادر نمیشه مگر از علت واحد. این قاعده ایست معروف به نام قاعده الواحد که حالا همون قسمت اولشو کار داریم. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، علت واحد، که حالا میگیم این واحد چه واحدی هست، لا یستر عنه الا الواحد، ازش صادر نمیشه مگر معلول واحد. این واحدی که در اینجا میگن که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این واحد اولا واحد حقیقی مراد هست. واحد حقیقی مثل حق تبارک و تعالی و تقدس که هیچ شائبه ترکیب درش راه نداره، هیچ شائبه کثرت در اونجا راه نداره. واحد حقیقی یعنی نه ترکیب از اجزاء مقداریه هست در اونجا، مثل که اجزای یه متر چوب مثلا، نه ترکیب از ماده و صورت هست در اونجا، مثلی که جسم مرکب از ماده و صورته، نه ترکیب از وجود و ماهیت هست در اونجا چنانکه ممکنات مرکبن از یه وجود از یه ماهیت، و نه ترکیب از وجدان و فقدان هست در اونجا، ترکیب از دارایی و نداری، نه هیچ شائبه ترکیبی در اونجا راه نداره. این واحد حقیقی است که اونم حق تبارک و تعالی و تقدس باشه که واحد حقیقی هست و هیچ شائبه ترکیب، هیچ شائبه کسرت در اونجا راه نداره. نه ترکیب از اجزای مقداریه مثل ترکیب یک چوب، عرض میکنم از اجزای یک متر چوب، ترکیبی که اجزای یک متر چوب با هم دارن مثلا، نه ترکیب از ماده و صورت، نه ترکیب از وجود و ماهیت، نه ترکیب از وجدان و فقدان، نه ترکیب از دارایی و نداری، هیچ ترکیبی در اونجا راه نداره، هیچ کثرتی در اونجا راه نداره. این واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه، این واحد حقیقی لا یفتر عنه الا الواحد، صادر نمیشه ازش مگر یه معلول، یه معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، یعنی صادر نمیشه ازش. توضیح این قاعده، دلیلی هم که برای این قاعده ذکر میکنن این هست، میگن که علت این که الواحدو یعنی واحد حقیقی صادر نمیشه ازش مگر معلول واحد، علتش اینه، برهانش اینه که باید بین علت و معلول باید سنخیت و تناسب باشه، بین هر علتی با معلول خودش باید سنخیت باشه، باید تناسب باشه، باید سازگاری باشه، و الا لصدر کل شیء ان کل شیء و لکان کل شیء مصدرا لکل شیء، و الا اگر بین علت و معلول سنخیت نباشه، تناسب و سازگاری نباشه، لازم میاد که هر معلولی از هر علتی صادر بشه، و اگه بنا شد سنخیت و تناسب بین علت و معلول نباشه، و الا لصدر کل شیء ان کل شیء، باید هر معلولی از هر علتی صادر بشه. پس باید انسان زمستان که میشه دو تا قالب یخ بگیره روش بشینه و توقع گرمی داشته باشه، چون سنخیت و تناسبی که بین علت و معلول نیست. تابستان هم مثلا باید یه بخاری روشن بکنه، روی بخاری بشینه و توقع سردی داشته باشه، چون بین علت و معلول که تناسب نیست، سنخیت که نیست. یا مثلا سعادتمندی که معلول تقوا هست، خب اگر بین علت و معلول سنخیت و تناسب نباشه، نعوذ بالله، انسان پس باید دنبال معصیت بره و سعادتمندم بشه. تحصیل علم و باسواد شدن که خب معلول درس خوندن و زحمت کشیدن هست، پس انسان بره بازی بکنه، تنبلی و بیاری بکنه و توقع داشته باشه باسوادم بشه، و اینا نمیشه. بین علت و معلول سنخیته، بین علت و معلول تناسبه، و الا لصدره کل شیء ان کل شیء، هر معلولی از هر علتی باید صادر بشه. خب پس بنابراین البته سنخیتی که بین واجب تبارک و تعالی و بین ممکنات هست، این علت و معلول، سنخیت شیء و شیء نیست، سنخیت دو چیز مستقل نیست، سنخیتی است که بین شیء و فیعه، یعنی بین سایه و صاحب سایه. البته صاحب سایه با سایه مناسبت داره، که سایه در مقابل صاحب سایه استقلالی نداره، ممکنات در مقابل واجب تبارک و تعالی استقلالی نداره. خب سایه با صاحب سایه بینشون سنخیت و تناسبه. سایه انسان سایه انسانه، سایه کوه نیست، سایه درخت نیست. سنخیتی که بین واجب و ممکن هست در مورد واجب و ممکن، البته سنخیت شیء و فیعیست، نه سنخیت شیء و شیء که دو چیز مستقل باشن و بینشون سنخیت و تناسب باشن، نه. سایه عرض میکنم که حالا این پس بنابراین قاعده‌ای که سنخیت بین علت و معلول باشه به ما چی میگه؟ میگه باید در علت یه خصوصیتی باشه که معلول تناسب و سازگاری با این خصوصیت علت داشته باشه، که به خاطر اون خصوصیتی که در علت هست و معلول تناسب و سازگاری با اون خصوصیت داره، این معلول از این علت خاص صادر بشه و این معلول خاص از این علت صادر بشه، طبق قاعده‌ای که سنخیت بین عرض میکنم علت و معلول باشه. لزوم سنخیت بین علت و معلول به ما اینجور میگه که پس بنابراین باید یه خصوصیتی در علت باشه که معلول با اون خصوصیتی که در علت هست تناسب داره، سازگاری داره، سنخیت داره، و به خاطر اون خصوصیتی که در علت هست، این معلول از این علت صادر میشه و از علت دیگری صادر نمیشه. حرارت آقا که الان معلول آتشه، به خاطر این است که یه خصوصیتی در آتش است که حرارت که معلولش باشه تناسب داره، سازگاری داره با این خصوصیتی که در آتشه، لذا حرارت از آتش صادر میشه و از غیر آتش صادر نمیشه. حالا که اینجوری شد، حالا حساب بفرمایید واحد حقیقی، اونی که هیچ شائبه ترکیبی در اونجا نیست، اونی که حتی حیثیات گوناگون و جهات مختلفه هم درش نیست که حق تبارک و تعالی باشه، خب این اگر بخواد دو تا معلول داشته باشه چه جوری میشه؟ بخواد دو تا معلول داشته باشه، معلول اولی قاعده لزوم سنخیت بین علت و معلول اینجور میگه که معلول اولی هم تقاضا میکنه که یه خصوصیتی در این علت باشه که این معلول اولی با اون خصوصیت علت تناسب و سنخیت و سازگاری داشته باشه که به خاطر اون خصوصیت این معلول اولی از این علت صادر میشه. معلول دومی هم همینجور، دو تا معلول میخواد داشته باشه واحد حقیقی، معلول دومی هم تقاضا میکنه یه خصوصیتی را در این علت که این معلول دومی تناسب و سازگاری با اون خصوصیت داشته باشه که به خاطر اون خصوصیتی که در علت است و این معلول تناسب باهاش داره معلول دومی ازش صادر بشه. یعنی باید علت با معلول اولی یه خصوصیتی داشته باشه که اون خصوصیت را با معلول دومی نداره و معلول دومی با اون خصوصیت تناسب نداره، لذا معلول اولی ازش صادر میشه. معلول دومی هم علت باید یه خصوصیتی در علت باشه که با معلول دومی سازگاری داشته باشه که به خاطر اون خصوصیتی معلول دومی ازش صادر میشه نه معلول دیگری. خب این لازم میاد، این خلاف فرض لازم میاد، لازم میاد که واحد حقیقی واحد حقیقی نباشه، لازم میاد اینی که ما حساب کردیم واحد حقیقیه و فرض کردیم واحد حقیقیه دو تا جهت درش باشه، دو تا حیثیت درش باشه و هذا خلفون، این خلاف فرضه. ما واحد حقیقی را گفتیم، واحد حقیقی اونی که هیچ شائبه ترکیبی درش نباشه، هیچ شائبه کثرتی درش نباشه، جهات گوناگون نداشته باشه، حیثیات گوناگون نداشته باشه. لذا این قاعده مبرهن هست، برهان برش اقامه میکنن که پس بنابراین الواحد لا یستر عنه الا الواحد، واحد حقیقی صادر نمیشه ازش مگر یه معلول، مگر معلول واحد، ولا اگر بخواد دو تا معلول داشته باشه لازم میاد که عرض میکنم واحد حقیقی واحد حقیقی نباشه، خلاف فرض لازم میاد. برهانی هم که برای بیان این قاعده میارن و برهانی که برای اثبات این قاعده میارن همون از راه لزوم سنخیت بین علت و معلول هست. این مطلب که روشن شد، خب حالا واجب تبارک و تعالی و تقدس واحد حقیقی هست، یعنی هیچ شائبه ترکیبی درش نیست. از این طرف هم این همه ممکنات، این همه کسرات، پس بنابراین اینها را خداوند خلقت نکرده، قاعده الواحد هم که برهان به ما میگه که واحد حقیقی لا یستر عنه الا الواحد، اینجا چه بکنید؟ جواب این البته که روشنه و اون جوابش اینه که حق تبارک و تعالی واحد حقیقی است و خالق واحد، یه وجود امکانی، یه وجود منبسط که گسترده شده و سراسر ماهیات امکانی را روشن کرده، تمام قدر مشترک بین موجودات باشه که وجودشون هست، یه وجود امکانی هم هست که سراسر ماهیات امکانی را روشن کرده، و اینم مخلوق واحد، خالق واحد، مخلوق واحد، از واحد حقیقی هم بیش از یه چیز صادر نشده و قاعده هم در هم شکسته نمیشه و به هم نمیخوره. پس بنابراین شبهه‌ای در ذهن نمانه، نه، همه موجودات مخلوق حق تبارک و تعالی و تقدس هستند. با قاعده الواحد هم میسازه، حق تبارک و تعالی واحد حقیقی خالق واحد، وجود منبسط امکانی، یعنی اون وجود امکانی که سراسر ماهیات رو روشن کرده، همون قدر مشترک بین تمام موجودات، همون وجودی که تمام ماهیات امکانی رو روشن کرده، اونم یه چیزه، مخلوق واحد، خالق مخلوق واحد، مخلوق واحد داره. اما حالا در اینجا از یه طرف آقا قاعده الواحد میگن واحد حقیقی مثل حق تبارک و تعالی و تقدس بیش از یه معلول نمیتونه ازش صادر بشه، یعنی ازش صادر نمیشه، و این قاعده رو برای عرض میکنم که توحید خالص را اثبات کنن میارن، نمیخوان قدرت حق تبارک و تعالی را محدود کنن. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، واحد حقیقی بیش از یه معلول ازش صادر نمیشه، معلول واحد داره. این از یه طرف قاعده الواحد به ما اینجوری میگه، از یه طرف هم خب خداوند خالق تمام ممکنات هست، خالق تمام اشیا هست و لا شکه که ما کثراتی میبینیم، ممکنات کثیره‌ای هستن، پس بنابراین اینا از کی صادر شدن؟ چون اینجوری هست ما قبلا جوابش رو عرض کردیم، خالق واحد و مخلوق واحدی هم داره که وجود منبسط امکانی باشه، اما حالا میخوایم حرف مشائین و اشتاقیین رو عرض بکنیم. چون اینجوری هست، برای توجیه پیدایش کثرت از وحدت، یعنی پیدایش این کثرات و ممکنات کثیره از واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه، مشائین از حکما که پیروان ارسطو باشن، عرض میکنم و رئیسشون هم در میان فلاسفه اسلامی فارابی و ابو علی سینا هست، اینها یه راهی در پیش گرفتن و اشراقیین هم که پیروان افلاطون باشن و رئیسشون هم در میان حکمای اسلامی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی زنجانی هست، اینها یه راهی در پیش گرفتن. برای این که از یه طرف قاعده الواحد به ما میگه واحد حقیقی معلول واحد داره، از یه طرف هم ببینیم چجوری این کثرات و ممکنات کثیره، اینها خالقشون حق تبارک و تعالی هست، چجوری توجیه کنیم پیدایش این کثرات را از حق تبارک و تعالی و تقدر. حالا راهی که مشائین در پیش گرفتن همین عقول عشره هست که اینجا حالا مثال زده میشه برای جنس مفرد و نوع مفرد. عرض میکنم راهی که مشائین در پیش گرفتن، مشائین آمدن اینجوری گفتن و حق تبارک و تعالی و تقدر واحد حقیقی هست، یه معلول هم ازش عرض میکنم بیشتر صادر نمیشه. خب حق تبارک و تعالی و تقدس عقل اول را خلقت میکنه، این عقل اول به وجود میاد. حالا عقل اول عرض میکنم که یا ملک مقربی، یه فرشته ایست که قرب درگاه داره، و یا این که عقل اول حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، حقیقت پیغمبر اسلام، روحانیت پیغمبر اسلام، این عقل اوله. چون که آخه در بعضی از روایات هست اول ما صدر الله، اول ما صدر از حق تبارک و تعالی العقل الاول، عقل اوله. از یه طرف هم یه روایاتی هست پیغمبر می فرماد اول ما صدر روحی، اول چیزی که از حق تبارک و تعالی صادر شده روح من هست، نور من هست. جمع اینا به این است که بگیم عقل اول همون حقیقت پیامبر اسلام هست. پس بنابراین حالا عقل اول هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. آقا عقل اول که قول حقم همین است که حقیقت پیامبر اسلام هست، حقیقت پیامبر اسلام حقیقت کل موجوداته، یعنی خداوند عقل اول را که خلقت کرد که حقیقت پیامبر باشه، حقیقت پیغمبر حقیقت کل موجوداته، که انه کل موجودات از حق صادر شده، چون پیغمبر اسلام جامع جمیع کمالات موجودات هست. وجود پیغمبر اسلام وجود تمام موجوداته، ایجاد پیغمبر اسلام و حقیقتشون ایجاد تمام موجوداته، صدور حقیقت پیامبر از حق تبارک و تعالی و تقدس صدور تمام موجوداته، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد و همه موجودات هم مخلوق حق تبارک و تعالی هستن. و عقل اول که حقیقت پیغمبر اسلام باشه، تمام موجودات، عرض کنم موجودات امکانی، همه مظاهر این حقیقت هستن. یعنی ملائکه مقربین، اینها عرض میکنم ملائکه مظاهر همین حقیقت پیغمبر اسلام هستن که عقل اول باشه. حتی وجود خود پیامبر اسلام در این عالم طبیعت که در 1400 سال پیش آمده، خودش یه مظهریست از همین حقیقت خود پیغمبر، چون تمام موجودات مظاهر همون حقیقت هستن، همون حقیقت پیامبر که عقل اول باشه. حتی حضرت آدم علیه السلام که به ظاهر پدر پیغمبر هست در این عالم طبیعت، ایشون هم وجودش یه مظهریست از مظاهر همون حقیقت احمدیه که عقل اول باشه. و اینی و این کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنن شاهدون به عبوتی، من به ظاهر گرچه زادم زاده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام. وجود حضرت آدم علیه السلام هم یه مظهریست از مظاهر اون حقیقت. حالا عقل اول را حق تبارک و تعالی خلقت کرد، اون وقت دیگه عقل اول که حالا یه ملک مقربی باشه یا بنابر قول حق حقیقت پیغمبر اسلام باشه، این دیگه مرکب اعتباری هست، شش جهت پیدا میکنه. یکی این که عقل اول وجود داره که حق تبارک و تعالی بهش عنایت میکنه، یه جهت. یه جهت این که ماهیت داره، چون موجودات امکانی که بدون ماهیت نمیشن، وجودشون حد داره، محدوده، ماهیت دارن، اینم جهت دوم ماهیتش. جهت سوم هم امکان ذاتی داره، عرض میکنم که همون لیفیت محضر باشه، همون لازرورت نسبت به وجود و عدم باشه که امکان ذاتی هم از لوازم ماهیته، این هم جهت سوم. جهت چهارم هم این است که وجوب غیری داره، چون از شیء و مالم یجب لم یوجد، علت اول به معلول خودش وجود میده و بعد بهش وجود عنایت میکنه، یعنی اول تمام راه های عدم و نیستی را به روی معلول خودش میبنده و بعد بهش وجود میده. وجوب غیری هم اینم یه جهت. جهت پنجم هم این عقل اول علم به خودش داره و جهت ششم هم علم حضوری. جهت ششم هم این است که عقل اول علم به علت خودش که حق تبارک و تعالی و تقدس باشد داره، دیگه میشه مرکب اعتباری. شش تا جهت پیدا میکنه عقل اول. اون وقت حالا عقل اول که شش تا جهت پیدا کرد، سه تا جهت از این شش تا جهت جهات شریفش هست و اون سه تا جهتی که مربوط میشه به علتش، مربوط میشه به واجب تبارک و تعالی. یکی وجودش هست که از ناحیه حق بهش رسیده، یه جهت. یکی هم وجوب غیریش هست که علت بهش داده، حق بهش داده، اینم یه جهت. یکی هم علمی که به حق تبارک و تعالی و تقدس داره. این سه تا جهتش چون مربوط میشه به واجب و به علتش، اینا جهات شریفش هست. اون سه تا جهت دیگه شم که ماهیت باشه، امکان ذاتی باشه، عرض میکنم که علم به خودش باشه، چون جهاتی است که مربوطه به خودش میشه، اون هم عرض میکنم جهات خصیصه و پستش هست. و حالا این که مرکب اعتباری شد عقل اول، و حالا مشائین میگن برای توجیه پیدایش کثرت از واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه، میگن که عقل اول با جهات شریفش، با اون سه جهت شریفش، عرض میکنم که عقل دوم را که یه ملک دیگری باشه بهش وجود میده، به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس اون را ایجاد میکنه. و با جهات خصیصه و پستش فلک نهم را خلقت میکنه. نظر مبارکتون هست، قبلا عرض میکردیم که حیویین قدیم اینجوری میگفتن، اونها زمین را مرکز عالم میدونستن و ساکن میدونستن و افلاک را متحرک میدونستن. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. میگفتن افلاک حرکت میکنن، زمین هم مرکز عالم و ساکن میدونستن و هفت تا فلک همینجوری به دور، عرض میکنم زمین، فلک اول دور تا دور زمین را احاطه کرده، باز فلک دوم که فلک اول قمر در فلک اول قبلا میگفتیم، فلک دوم باز فلک اول را با محتویاتش باز احاطه کرده تا میرسه به فلک نهم که فلک الافلاک باشه، که دیگه بعد از اون میگفتن به سطح مهدب و رویی فلک نهم که برسی دیگه بعدش لا خلع ولا ملأ، دیگه عالم جسم تمام میشه، دیگه بعدش نه فضایی که شاغل جسمی باشه و نه فضایی که شاغل جسمی نباشه. این را قبلا عرض کردیم. حالا اینها میگن عقل اول با جهات شریفش، عقل دوم را که یه ملک دیگری باشه به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس خلقت میکنه، و با جهات خصیصه و پستش فلک نهم را، اون فلک الافلاک و آخرین فلک را بهش وجود عنایت میکنه به اذن الله تبارک و تعالی. اشکالی هم که نداره دوتا معلول از این صادر بشه، چون دیگه جهات پیدا کرد، واحد حقیقی که نشد که حتی جهات مختلف هم درش نباشه، حیثیات گوناگون هم درش نباشه، نه، شش جهت پیدا کرد. با جهات شریفش عقل دوم را که ملک دیگری خلقت میکنه، با جهات خصیصه و پستش هم فلک نهم را خلقت میکنه. عقل اول روند بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. اینجوری هست. بعد حالا باز عقل دوم جهاتش دیگه بیشتر میشه، همین شش جهت عقل اولو داره، به اضافه این که دو تا علت داره در طول هم، یکی عقل اول که واسطه هست برای ایجاد عقل دوم، یکی هم علت، عرض میکنم علت العللی که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه. هی جهاتش دیگه بیشتر میشه، علم به عقل اول هم داره عقل دوم، علم به واجب تبارک و تعالی هم داره، همینجوری هی جهات افزایش پیدا میکنه. عقل دوم هم آقا با جهات شریفش میگن عقل سوم را که ملک دیگری باشه خلقت میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، و با جهات خصیصش فلک هشتم را که فلک البروج باشه، فلک ثوابت باشه، فلکی که جایگاه ستاره های ثابت هست که قبلا عرض میکردیم، اون را خلقت میکنه به اذن الله. باز همینجوری عقل سوم هم عرض میکنم که عقل سوم باز جهاتش بیشتر میشه، با جهات شریفش عقل چهارم، با جهات خصیصش فلک هفتم را، باز عقل چهارم عقل پنجم را خلقت میکنه، با چی؟ با فلک ششم. عقل پنجم باز به اذن الله عقل چهارم را خلقت میکنه با فلک پنجم. باز همینجوری درست میگیم یا نه؟ بله همینجوری اصل مطلب که درسته. بله عقل اول، عقل دوم و فلک نهم. عقل دوم، عقل سوم و فلک هشتم. عقل سوم، عقل چهارم و فلک هفتم. عقل چهارم، عقل پنجم و فلک ششم. عقل پنجم، عقل سوم و فلک پنجم. وقت عقل دوم، حالا نمیدونم مقاطع همینجوری تا برسه به اونجا به عقل دوم. عقل دوم با جهات شریفش به اذن الله تبارک و تعالی عقل اول رو خلقت میکنه و با جهات خصیصش هم فلک اول رو خلقت میکنه. این اولین فلک، آسمان اول که به دور زمین کشیده شده، یعنی همینجوری از بالا که بیاییم پایین میرسه به اینجا که عقل دوم باید با جهات شریفش عقل دهم را، عقل نهم ها، ما عقل دوم میگیم، عقل نهم، همینجوری که بیاییم پایین عقل نهم به اذن الله با جهات شریفش عقل دهم را خلقت میکنه و با جهات خصیصش هم فلک اول را خلقت میکنه. این اولین آسمانی که به دور زمین عرض میکنم احاطه کرده از دورا دور زمین را. وقت بعد میمونه عقل دهم. افلاک دیگه تمام میشه. نه تا فلک بود، دادیم به نه تا عقل. از عقل اول گرفتیم تا آمدیم تا عقل نهم. نه تا فلک بود، اینها را خلقت کردن و هر عقلی هم عقل ما بعد خودش را خلقت کرد. حالا رسیدیم به عقل دهم. عقل دهم دیگه فلکی نمیمونه که خلقت بکنه. لذا مشائین میگن که عقل دهم هم که بهش عقل فعال میگن، میگن به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس عقل دهم هم عالم عناصر و طبیعت را به اذن الله تبارک و تعالی واسطه در فیض برای اونها میشه. عقل دهم که یه ملکی باشه، یه فرشته‌ای باشه، واسطه در فیض میشه و واسطه در خلقت و ایجاد عالم عناصر و طبیعت میشه. وقت بعدم مشائین میگن و الیه مفوضتون کد خداییت و عالم العناصر، میگن که به این عقل فعال که عقل دهم باشه، عقل عاشر باشه، کد خدایی عالم طبیعت و عالم عناصر به او واگذار شده به عنوان والمدبرات امرا، که یه ملکی هست و تدبیر و امور میکنه به عنوان خدمتگزار حق تبارک و تعالی و تقدس. و بعدم حالا اونها حرفایی دارن، همینجوری که میگن عقل اول فلک نهم را خلقت میکنه، وقت میگن معشوق فلک نهم همین عقل اوله، چون که میگن افلاک نهگانه اینها دارای نفس ناطقه هستن، ادراک میکنن و کل ما هناکه حی ناطقو و لجمال الله دومن عاشقو. وقت بعد میگن این علت خودش را، فلک نهم که عقل اول باشه علتش، این را عرض میکنم تصور میکنه کمالات او را، ادراک میکنه کمالات عقل اول را و بعد حرکت میکنه و این حرکتش هم حرکت دلدادگی هست و ارادی و عقلانی هست و حرکت میکنه تا تشبه به علت خودش یعنی عقل اول پیدا بکنه، چنانچه یه متعلم درس میخونه تا تشبه به معلم خودش پیدا بکنه. و حالا این عقول عشره میخوام بگم آقا که مشائین ببینید از کجا به خاطر چه قائل شدن به عقول عشره، و عقول عشره 10 تا ملک هستن، 10 تا فرشته هستن. البته حالا اشراقیین از حکما هم اونها برای توجیه پیدایش کثرت از وحدت، برای توجیه پیدایش کثرات از واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه، اونها راه دیگری در پیش گرفتن. خب حالا این عقول عشره ملاحظه بفرمایید چطور عقل مثال میشه برای جنس مفرد و نوع مفرد. جنس مفرد چه جنسیه؟ جنسی هست که نه ما فوقش جنسی باشه و نه تحتش جنسی باشه، این جنس مفرده. نوع مفرد هم نوعی است که نه فوقش نوعی باشه و نه تحتش نوعی باشه. حالا چطور عقل، همونی که تا حالا میگفتیم که یکی از انواع پنجگانه جوهر هست، چطور مثال میشه برای جنس مفرد؟ عقل مثال میشه برای جنس مفرد در صورتی که عقول عشره مختلفت الحقیقه باشن. چطور انسان و فرس و بقر اینها مختلفت الحقیقه هستن، ماهیاتشون حقایقشون با هم فرق میکنه، هر کدوم یه حقیقتی دارن، یه ماهیتی دارن، اما در یه جنس با هم شریکن که حیوان باشه. حالا بگیم عقول عشره که 10 تا ملک هستن، چون عقلم به معنی موجودی است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است که ملک و فرشته باشه، بگیم عقول عشره مختلفت الحقیقه هستن مثل انسان و فرس و اینها، هر کدوم عرض میکنم یه نوعین. عقل اول خودش یه نوعیه که منحصر در فردم است، یه فردم بیشتر نداره. باز عقل دوم هم یه نوعی است منحصر در فرد، یه فردی داره که خودش باشه. عقل سوم هم یه نوعی است منحصر در فرد. همینجوری عقول عشره و عقول دهگانه،
هر کدوم یه نوعی باشن منحصر در فرد که مختلفت الحقیقه باشن، مثل انسان و فرس و بقر که هر کدوم یه نوعی هستن و اینها عرض میکنن مختلفت الحقیقه هم هستن. عقل اول یه نوعیست منحصر در فرد، یه فرد بیشتر نداره. عقل دوم نوعیست همینجوری، اینها مختلفت الحقیقه باشن. اون وقت عقل جنس اینها باشه، عقل اولم عقلون، عقل دومم عقلون، اینها هم جنسش باشن. یعنی عقول عشره به منزله انسان و فرس و بقر، عقلم به منزله حیوان باشه. این عقلی که میگفتیم که جوهر پنج نوع پیدا میکنه، یکیش عقله، عقلم موجودی است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده. بگیم که این عقل جنس است برای عقول عشره و عقول عشره مختلفت الحقیقه هستن، یعنی هر کدوم یه نوعی هن، نهایت نوعی که منحصر در فرد، یه فرد بیشتر نداره. عقل اول یه نوعیست منحصر در فرد، یه فرد بیشتر نداره و اون همون عقل اولیست که خداوند خلقت فرموده، و همینجوری عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم و تا آخر بره، اینها مختلفت الحقیقه هستن. عقل جنس اینها باشه که حالا میخوایم بگیم عقل مثال بشه برای جنس مفرد، اون وقت دیگه جوهرم جنس برای عقل نباشه، جوهر جنس برای عقل نباشه، عقل جنس باشه برای این عقول عشره که مختلفت الحقیقه، اما جوهر دیگه جنس برای عقل نباشه. یعنی پس چطور جوهر حمل میشه بر عقل؟ عقلم جوهرون، میگیم عقلم یه جوهریست، جوهر حمل بشه بر عقل بالعرض جنسش نباشه. چطور الان عرض بر مقولات نهگانه عرضیه که کم و کیف و اینها باشه، عرض بر همه این مقولات نهگانه عرضیه بالعرض حمل میشه؟ اینجوری نیست که عرض جنس برای کم باشه، جنس برای کیف باشه، اینجوری که نیست. والا اگر اونجوری باشه لازم میاد دو تا مقوله داشته باشیم، یه مقوله جوهر، یه جنس الاجناسی که جوهر باشه، نهایت 5 تا نوع داره، و یک مقوله هم و یه جنس الاجناسی هم عرض باشه، نهایت 9 تا نوع داشته باشه، لازم میاد دو تا مقوله داشته باشه، اینجوری که نیست. 10 تا مقوله داریم، 10 تا جنس الاجناس داریم، یه جنس الاجناس و مقوله عبارت است از چه؟ عبارت است از جوهر. البته جوهر او وقت سابق اینجوری میگفتیم جنس است برای 5 تا نوع که عقل باشه و نفس باشه و جسم و هیولا و صورت، اما عرض که اینجوری نیست، عرض که جنس نیست برای 9 تا نوع، نه، عرض جنس برای کم نیست، جنس برای کیف نیست، کم و کیف و عین و متا و مضاف و وضع و تا آخر این 9 تا عرضی که هستن، اینها هر کدومشون خودشون یه جنس الاجناسی هستن که فوقشون جنسی نیست، و بر تمام این 9 تا عرض حمل میشه بالعرض. کم هم میگیم عرضون، کیف هم میگیم یه عرضیست، عین هم میگیم عرضون، اما عرض بالعرض بر این 9 تا هم میشه، جنسشون که نیست، چون کم و کیف و عین و متا و اینها جنس الاجناسن، فوقشون جنسی نیست. حالا عقل مثال میشه برای جنس مفرد، در صورتی که بگیم عقول عشره مختلفت الحقایقن، هر کدوم یه نوعی هن که منحصر در فردن، و بعد اینجوری بگیم که عقلم جنس است برای این عقول عشره، و اما دیگه جوهر جنس برای عقل نیست تا عقل جنس مفرد بشه، که نه فوقش جنسی است و نه تحتش جنسی است، جوهر جنس برای عقل نباشه. و اگرم جوهر بر عقل حمل میشه و میگیم عقلم جوهرون، این جوهر حمل بشه بر عقل بالعرض، نه که جنسش باشه. چطور عرض بر مقولات تسع عرضیه بالعرض هم میشه و جنسشون نیست، و الا لازم میاد دو تا مقوله بیشتر نداشته باشیم؟ اینجا هم همونجوری باشه، وقت عقل مثال میشه برای جنس مفرد. جنس مفرد یعنی جنسی که نه فوقش جنسی است و نه تحتش جنسی است. خب الان عقل فوقش جوهره، جوهر که دیگه جنس برای عقل نشد، بالعرض بر عقل حمل میشه. تحتش هم عبارت است از چه؟ عبارت است از 10 تا نوع که عقول عشره باشن، چون اونها را مختلفت الحقیقه فرض کردیم. خب عقل مثال میشه برای جنس مفرد، یعنی جنسی که نه فوقش جنسی است و نه تحتش جنسی است. و باز همین عقل مثال میشه برای نوع مفرد، و اون این که بگیم عقول عشره متفقت الحقیقه هستن، نه مختلفت الحقیقه. یعنی مثل زید و عمرو بکر، چطور اینها متفقت الحقیقه هستن در حقیقت واحده که انسان باشه با هم مشترکن؟ بگیم که این عقول عشره مثل زید و عمرو بکر متفقت الحقیقه هستن در حقیقت واحده که عقل باشه با هم شریکن، وقت عقلم نوع برای اینها باشه، یعنی عقل به منزله انسان باشه، عقول عشره به منزله 10 فرد از انسان باشن، مثلا عقلم بشه نوع برای اینها. وقت جوهرم جنس برای عقل باشه، همون جوری که تا حالا میگفتیم که جوهر جنسی است که 5 تا 9 مندرج در تحتش هستن که عقل باشه و نفس و صورت و هیولا و جسم، جنس باشه. عرض میکنم عقلم میگیم جوهران مجردون ذاتن و فعلا ان الماده، وقت جوهر جنس برای عقل باشه. اینجوری اگر شد عقل مثال میشه برای نوع مفرد که بگیم عقول عشره متفقت الحقیقه هستن و جوهرم جنس برای عقل، نه که بالعرض حمل بشه بر عقل، نه به ذات حمل میشه برش. جوهرون مجردون ذاتن و فعلا ان الماده، وقت جوهرم جنس برای عقل باشه، چون جوهر جنس الاجناسه، اما جنسی است که 5 تا 9 مندرج در تحتش هستن. وقت عقل مثال میشه برای نوع مفرد. نوع مفرد نوعی است که نه فوقش نوعی باشه و نه تحتش. خب الان عقل نوع مفرده، چرا؟ چون فوقش جوهره و جنس نوع نیست، تحتش هم افرادن، 10 تا عقول عشره هستن که اینا متفقت الحقیقه هستن، پایین تر از اون هم افرادن، نه اینکه نوع باشه. این هم مثال میشه برای نوع مفرد. این مطلب اولی که پس بنابراین نوع مفرد و جنس مفرد که مثال زدن ایشون، بعضی از آقایون عرض میکنم ما تا یک کمی بیراه میریم میخندن. اولا که آقا اخلاقا درست نیست و حالا یعنی آقایون یه حالت تمسخر به خودشون میگیرن که بله حالا این چی داره میگه، همینجوری میبافه به هم، مثلا ور رو ور همینجوری یه ساعت میشینه صحبت میکنه. اگر آقا تشخیص میدادیم اینها لازم نیست نمیگفتیم. حالا چه بکنیم؟ الان جنس مفرد، بنده همینجوری بیام اول صبح بگم عقول عشره، آقایون فکر کنن بنده دعا میخونم اول صبحی؟ نباید یه مقدار توضیح بدم که این عقول عشره چه هستن، 10 تا ملک هستن و اینجوری هست، چرا اینجوری حالا اینا رو قائل شدن، آیا اونها دنگشون گرفته همجوری یه چیزایی ببافن یا نه یه ریشه ای داره، یه قاعده ای هست، لااقل نباید اشاره بکنم تا این روشن بشه، قلمبه بگم برای آقایون. آقایون بزرگوار بعضی هاشون خیال میکنن، خیال میفرماین البته، که ما مثلا همجوری پرت و پلا میگیم، درجه تبمون رفته بالا، نشستیم اینجا داریم هزیون میگیم، لذا گاهی میخندن، گاهی همینجوری عرض میکنم سرا میندازن پایین، یه حالت تمسخر به خودشون میگیرن، اخلاقا درست نیست آقا. این مطلب اول، جنس مفرد و نوع مفرد. حالا آقایونی که دلخور هستن عرض میکنم اینها یاد نگیرن، نه هر چی ما تا حالا گفتیم همه رو از ذهنشون بریزن بیرون، وقت بعدا همینجوری کتاب رو باز بفرماین مصنف متعرض جنس مفرد و نوع مفرد نشد. حالا مگه لازمه بفهمیم جنس مفرد و نوع مفرد چیه؟ مگه انسان کتابایی که میخونه مگه باید بفهمه؟ برای ماها که اصل در خوندن که فهم نشده آقا، میخونیم حالا جنس مفرد نوع مفرد هر چی هستن، حالا خدا عرض میکنه حفظشون کنه هر چی هستن. این حالا مطلب اول که چطور عقل مثال میشه برای جنس مفرد و چطور مثال میشه برای نوع مفرد. مطلب دومی هم که باید عرض بکنیم، مطلب دوم هم اینه و اون سوالی است از مصنف که محشی علیه الرحمه میکنن و اون این است که چرا مصنف متعرض جنس مفرد و نوع مفرد نشد، چرا اسمی از جنس مفرد و نوع مفرد نبرد؟ محشی علیه الرحمه میفرمان به دو دلیل، یا به خاطر این است که بحث مصنف در ترتب اجناس بود و ترتب انواع و مصنف میخواست اون اجناس و انواعی را بیان کنه که در سلسله ترتیب واقع میشن، در این سلسله ترتیب و چینشی که بیان شد واقع بشن و جنس مفرد و نوع مفرد که در سلسله ترتیب واقع نمیشن، چون آخه باید یه چیزی باشه که یا قبلش مثلا نوع الان حساب بفرمایید کدوم نوع در سلسله واقع میشه، نوع عالی و نوع متوسط و نوع سافر. چرا؟ چون نوع متوسط که خب دو طرفش نوعه، نوع عالی هم لااقل پایین ترش نوعه، باز میشه در سلسله قرارش بدیم اون پله بالا، نوع سافر هم میتونیم اون پله آخری قرارش بدیم که بگیم که پایین تر از اون نوعی نیست اما بالاتر از اون نوعی است. اما نوع مفرد که نه فوقش نوعیه و نه تحتش نوعیه، کجا این سلسله واقعش کنیم، کجا قرارش بدیم؟ لذا متعرض نشد، چون بحث مصنف در اون اجناس و انواعی است که در سلسله ترتیب و چینش واقع بشن، ولا شک که اون اجناس و انواعی در سلسله چینش واقع میشن که یا قبلشون مثلا نوع و جنسی باشه یا بعدشون یا هم بعدشون و هم قبلشون. یه دلیل. دلیل دوم هم این است که به خاطر این که مصنف یقین به وجود جنس مفرد و نوع مفرد نداشته، لذا ملاحظه میفرماید که عقلم مثال میشد برای جنس مفرد و نوع مفرد اما فرضی بود. اگر فرض بکنیم عقول عشره متفقت الحقیقه هستن و عقل نوع برای اونهاست و جوهرم جنس برای عقله، اینجا عقل مثال میشد برای نوع مفرد. باز اگر فرض میکردیم که عقول عشره مختلفت الحقیقه هستن و عقل جنس برای اونها هست و جوهرم جنس برای عقل نیست، باز عقل مثال میشد برای چه؟ برای جنس مفرد. فرضی بود، به اعتبار بود، به فرض بود. لذا چون یقین به جنس مفرد و نوع مفرد به وجودشون یقین نداشته، مصنف میگفته معلوم نیست مثلا اصلا جنس مفردی داشته باشیم، یعنی یه جنسی که نه فوقش جنسی باشه و نه تحتش، یا نوع مفرد داشته باشیم یعنی نوعی که نه فوقش نوعی باشه و نه تحتش، یقین نداشته. لذا ملاحظه میفرمایید که مسائلش فرضی و اعتباری بود، لذا ذکر نکرده، متعرض جنس مفرد و نوع مفرد نشده. بفرمایید. ما اینجور عرض نکردیم آقا، باید و شاید عرض نکردیم. ما گفتیم اولا علت نه هر علتی، واحد حقیقی، اونی که هیچ شایبه ترکیب درش نیست، اون لا یستر عنه الا الواحد. دلیل این بود همون لزوم سلخیت بین علت و معلوم.
حالا اگر ما بین بسرا مخلوق و بین خداوند
آقا اینو عرض کردیم که در مورد واجب و ممکن سنخیت و تناسبی که هست سنخیت شیء و فیعی است، یعنی سنخیتی که سایه با صاحب سایه داره، چطور سایه در مقابل صاحب سایه هیچ استقلالی نداره، او سنخیت و تناسبی هم که بین واجب و ممکن است اینجور سنخیتی، نه سنخیت شیء و شیء که دو تا چیز مستقل باشه. سنخیت همین اندازه که از حق تبارک و تعالی وجود صادر شده، او وجوده، وجود حقیقی است، ازش وجود صادر شده، عدم که صادر نشده، این اندازه سنخیت. نه آقا نه، اعوذ بالله، اونو که هیچ کس نمیخواد، یه تناسبی. الان سایه انسان با انسان تناسب داره، انسان پس بنابراین وقتی بغل آفتابی سا سایه درخت میفته، یه تناسبی هست، یه سازگاری هست، این اندازه. حالا ما اجمال اشاره‌وار این نروی است که من وصف جمالش دانم، این سخن از دیگری پرس که من حیرانم، اینها را عرض میکنم. در جای خودش بحث‌های مفصلی شده، ما اشاره‌وار فهرست‌وار عرض کردیم که این جنس مفرد و نوع مفرد، این مثالی که براش زده میشه، یه ابهامی نداشته باشه، یه دورنمایی تو ذهن آقایون باشه، این مقدار. بلا در جای خودش اینها باید، بعضی هم تو اشکالاتی کردن، اینها باید در جای خودش باید مورد بررسی و تحقیق قرار بگیره. ثم علم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد و نوع المفرد. سپس بدان که مصنف متعرض نشد جنس مفرد و نوع مفرد را، متعرض اینها نشد. چرا؟ اما لان الكلام فيما يترتب، یا به خاطر این است که کلام و بحث مصنف در اون اجناس و انواعی بود که مترتب میشن، در سلسله واقع میشن، در این ترتب و چینش مخصوص قرار میگیرن. و المفرد ليس داخلا في سلسله ترتیب، و حالون که مفرد داخل در این سلسله ترتیب نیست. مفرد و کجای این سلسله مثلا قرارش بدیم؟ لذا متعرض نشد. و اما لعدم تیقن وجودهما، یا هم به خاطر این که مصنف یقین به وجود جنس مفرد و نوع مفرد نداشته است. کجا معلوم جنس مفردی داشته باشیم؟ اون جنسی که نه فوقش جنسی باشه و نه تحتش جنسی، یا نوع مفرد داشته باشیم. لذا مسائلی هم که می‌زدیم به فرض و اعتبار بود که ما چجوری عقول عشره رو اعتبار بکنیم، متفقه الحقیقه یا مختلفه الحقیقه. و آخر دعوانا الحمدلله صلی الله علیه و آله.